أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در فرع دوم که بحث از شک در اینکه این روز از ماه رمضان است یا از ماه شوال، که در این فرع احکام یوم العید من وجوب صلاة یا وجوب زکات فطر و حرمت صوم را بر یوم تالی لیوم شک، روز بعد از یوم شک بار کردن، آیا از موارد اصل مثبت و بالاستناد الى استصحابی است که اصل مثبت هست یا اینکه از این قبیل نیست؟ جواب چهارم و توجیه چهارم برای اینکه این حکم اصحاب از باب استناد به اصل مثبت نیست، توجیه چهارم این بود که اینجا یه استصحاب دیگری جاری می شود که اون استصحاب از قبیل اصل مثبت نیست، بلکه استصحابی است که با او موضوع حکم ثابت میشه، طبعا حکم بر اون مترتب میشه. به این نحو که فرمودن در کلام مرموی خوبی هست که در مواردی که در همین مورد بحث که شک در اینه که مثلا روز 30 خرداد روز آخر ماه رمضان هست یا روز اول ماه شوال، ما در روز 31 که روز تالی لیوم شک هست استفهام میکنیم، میگیم که در همون روز مثلا 10 دقیقه بعد از طلوع شمس که مسلم که مصداق یوم باشه، میگیم که در اون زمان اشاره میکنیم، میگیم یوم العید محقق شده است در عهد الزمانین، نمیدانیم باقی هست یا باقی نیست، چون یا امروز که 31 خرداد هست یوم العید، یا دیروز که روز 30 خرداد بود. اگر یوم العید دیروز بوده الان مرتفع شده، امروز روز دوم ماه شواله. اگر یوم العید امروز بوده یک ربع قبل شروع شده، هنوز ادامه داره. خب اشاره میکنیم به زمان واقعی که در اون زمان یوم العید محقق بوده، شک در بقای او داریم، استصحاب به ما نتیجه میدهد بقای یوم العید را، و همین کافی هست برای ترتیب آثار شرعی مثل وجوب زکات، ادای زکات یا زکات فطره یا حرمت صوم نظیری. خب این اصل تقریب جریان استصحاب غیر اصل مثبت، استصحابی که مصداق اصل مثبت نیست. اینجا مرحوم آقای صدر مناقشه کردن در این استصحاب، به این که این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون همونطور که شما به لحاظ وجود یوم العید میگویید علم اجمالی داریم که یوم العید در عهد الزمانین محقق بود و استصحاب را با این تقریب جاری کردید، همینطور هم در ناحیه عدم علم اجمالی دارید به عدم یوم العید در یکی از این دو روز، وقت عدم العید هم متیقن هست، شک در بقای عدم العید دارید، استصحاب اختضا میکنه بقای عدم العید، استصحاب بقای یوم العید با استصحاب بقای عدم یوم العید، این دوتا با هم دیگه معارضه دارن. این مناقشه ایست که در نسبت به بچه رابع در کلام مرموهای خویی اومده. خود مرحوم آقای خویی در مباحث فقهی در کتاب صوم، در مسئله حج، در بحث اسیر و محبوس، در جایی که تمکن از تحصیل علم ندارن، نمیتونن ببینن که چه وقت ما اول ما چه وقته، در اون مسئله به مناسبت همین بحث را مطرح فرموده. اونجا هم فرموده که قد یقال که در این موارد ما از راه استصحاب بقای شهر رمضان علم اجمالی را منحل میکنیم و میگیم دیگه لازم نیست این بنده خدا احتیاط بکنه به روزه در همه ماها. چرا؟ به جهت این که در اون ابتدا که وارد میشه نمیداند که ماه رمضان داخل شده یا داخل نشده. خب استصحاب بقا استصحاب عدم دخول شهر رمضان میکنه تا اون زمانی که دیگه یقین پیدا میکنه که بالاخره ماه رمضان وارد شده، داخل شده. نسبت به اون زمان، مثلا 4 ماه بعد، 5 ماه بعد، از اون زمانی که یک زمانی است که یقین پیدا میکنه که دیگه ماه رمضان وارد شده، یا الان وارد شده، یا 2 ماه قبل، یا 4 ماه قبل، قد یقال که ما اینجا استصحاب میکنیم بقای شهر رمضان را. میگیم ماه رمضان که یقینا داخل شده، یا الان داخل شده که الان روزه این یک ماه را باید بگیره، یا 2 ماه قبل وارد شده که دیگه روزه نداره، مرتفع شده. استصحاب بقای شهر رمضان میکنیم. با این استصحاب بقای شهر رمضان اون علم اجمالی منحل میشه، دیگه برای این بنده خدا احتیاط در همه ماها لازم نیست. ایشون فرموده که ولی این استصحاب، این قد یقال و این نحو اجرای استصحاب صحیح نیست، چون این استصحاب معارضه میکنه با استصحاب عدم شهر رمضان، معارضه میکنه با استصحاب عدم شهر رمضان، چون ما نهنوی از موارد تحقق حالتین متضادین هست و شک در متقدم و متأخر. در اینجا همونطور که علم به دخول شهر رمضان فی احد و زمانین داریم، همینطور هم علم به این داریم که یکی از اینا غیر ماه رمضان هست. علم به عدم شهر رمضان هم در یکی از این دو زمان داریم. استصحاب عدم شهر رمضان، استصحاب بقای عدم شهر رمضان با استصحاب بقای شهر رمضان با هم دیگر تعارض میکنه. این را در کتاب الصوم فرمودن، در مستند جلد دوم صفحه 130 اونجا تعارض را اونجا مطرح فرمودن. خب این مناقشه نسبت به این استصحاب، ظاهرا اون مورد هم با محل بحث با توجه به خصوصیاتی که در تقلیب استصحاب گفته شده فرق نباشه. ولی این بله در مباحث اصولی ایشون این استصحاب را، استصحاب بقای یوم العید را جاری میدانن و معارض نمیدانن با استصحاب عدم یوم العید. در کلام مرحوم آقای تبریزی هم بله این بحث معارضه مطرح شده و جواب داده شده از این معارضه. جوابی که داده شده در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این معارضه، 2 تا جواب در کلام مرحوم آقای تبریزی، اون جواب دوم در حاشیه تعلیق بحوث اینطوره که ما این اشکال مرحوم آقای سر را که به مرحوم آقای خویی نقل کردیم، ایشون 2 تا جواب از این اشکال معارضه دادن. فرمودن که این معارضه تمام نیست به 2 وجه. وجه اول که در کلام مرحوم آقای خویی هست و در کلام مرحوم آقای تبریزی نیست، این وجهه که ایشون فرمودن که استصحاب عدم یوم العید که شما در روز مثلا 31 خرداد میخواهید استصحاب بکنید، استصحاب عدم یوم العید در روز 31 خرداد معارضه داره با استصحاب عدم یوم العید در بله با استصحاب عدم یوم العید در خود روز 30، چون روز 30 رو که یقین ندارید که یوم العید هست یا نه، احتمال میدید که یوم العید نباشد دیگه. خب استصحاب چون قبل روز یکم، روز سیوم، یوم شک، قبلش ماه رمضان بود دیگه، احتمال میدید عدم العید تا روز سیوم ادامه پیدا کنه، یعنی ماه رمضان ادامه پیدا کنه دیگه. خب اینجا شما که میخواستید استصحاب عدم یوم العید در روز سیایکم را به عنوان معارض برای استصحاب بقای یوم العید در روز سیایکم قرار بدید، جواب اول از این اشکال معارضه اینه که استصحاب عدم یوم العید در روز سیایکم خودش مبتلا به معارضه. وقتی مبتلا به معارض شد با یه استصحاب عدمی دیگر درگیر میشه، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، استصحاب بقای یوم العید بلا معارض باقی میمونه. پس جواب اول اینه که استصحاب عدم یوم العید در روز 31 نمیتونه معارض استصحاب بقای یوم العید باشه، چون خودش معارض داره، اصلی که خودش معارض داره که نمیتونه معارض برای استصحاب دیگه باشه. این بچه اول. بچه دوم حالا که بله در کلام مرحوم آقای خویی هست و یعنی نقل شده از مرحوم آقای خویی و در کلام مرحوم آقای تبریزی هست، اینه که این استصحاب عدم یوم العید اصلا جاری نمیشه، مقتضی جریان نداره، نه اینکه معارض داره. بچه اول این بود که معارض داره، بچه دوم میگه اصلا استصحاب عدم یوم العید جاری نمیشه، فی حد نفسی مقتضی جریان نداره. چرا؟ چون این استصحاب در حقیقت از قبیل کلی قسم ثالث هست، یا به تعبیری که در کلام مرحوم تبریزیه که نزدیک به قسم ثالث، بلکه اردعی از قسم ثالث هست، اردعی از قسم ثالث هست. چرا؟ به این بیان که در اینجا این عدم یوم العید، عدم یوم العید بله دو مصداق داره، انطباقش بر یک مصداق قطعی هست، اون کلیه در ضمن اون مصداق که یقین به انطباقش داشتیم، یقین به ارتفاعش هم داریم. عدم یوم العید منطبق هست بر روزهای ماه رمضان که این به لحاظ این انطباق هم یقین به حدوث هست، یقین به ارتفاع هم هست. یک فرد دیگه ای داره که عدم العید انطباقش بر اون فرد مشکوکه، به همون روز 31 باشه که به عنوان عدم العید روز دوم ماه شوال باشه دیگه، چون عدم العیدی که بله به تقریبی که در معارضه گفته شده عدم العید، یعنی چون احتمال میدیم که عدم بله عدم العید روز بله روز سیوم باشه که مرتفع شده، یا روز سیوم روز عید بوده و روز 31 عدم العیده که یعنی روز دوم ماه شوال باشه دیگه. پس اینجا جواب دوم اینه که این استصحاب از قبیل استصحاب قسم ثالث، بلکه اردعی از قسم ثالثه، چون اینکه از قبیل قسم ثالثه چون انطباق این عنوان، این عنوان کلی بر یک فرد ولو متیقن هست، ولی ارتفاع او هم متیقنه، نسبت به فرد آخر شک در انطباق داریم، نمیدانیم که این عدم العید محقق هست یا محقق نیست، در حدوث این شک داریم، دون حساب استصحاب جاری نمیشه. این تعبیر عرده بودنش به خاطر اینه که در اونجا در موارد دیگر در استصحاب قسم ثالث لااقل مقارنه، لااقلش اینه که مقارن ارتفاع اون فرد متیقن احتمال حدوث این فرد رو میدیم، یا اصلا احتمال حدوث از حین وجود فرد اول رو داریم، از حین حدوث فرد اول، یا لااقلش احتمال حدوث فرد ثانی از حین زوال فرد اول رو داریم، ولی اینجا از این قبیل هم نیست، چون اون عدم العیدی که مال ایام ماه رمضان بود اون وقتی که مرتفع میشه یک روز بعدش اون عدم العید محقق میشه، عدم العید دوم محقق میشه، فرد دومش یک روز بعدش محقق میشه، روز عید فاصله هست، روز بعد محقق میشه. این وجه اردب بودنش اینه. حالا در بعضی از تعبیرات باشه اردب، مقصود از اردبیت اینه که در قسم ثالث لااقل احتمال حدوثش حین ارتفاع فرد اول رو میدیم، دیگه فاصله در بین نیست، ولی اینجا فاصله در بین. این اصل جواب ثانی. منتها در این وجه ثانی در کلام مرحوم آقای خویی برای تقریب مطلب یه تنظیری از یه تنظیری استفاده شده. فرمودن به حسب اونی که در بحوث نقل شده، فرمودن که این استصحاب عدم العید در اینجا بله جاری نمیشه، همانطور که در مواردی که شخص محدث به حدث اصغر بود، عادت سابقه حدث اصغر بود و ثم خرج از او بللی که مشتبه بین منی و بوله، اونجا مرحوم آقای خویی فرمود استصحاب کلی جاری نمیشه، استصحاب کلی جاری نمیشه. ولو استصحاب کلی از قبیل قسم ثانی هست، ولی استصحاب کلی جاری نمیشه، چون استصحاب بقای حدث اصغر و عدم تحقق حدث اکبر این در حقیقت شک ما را در کلی از بین میبره و به خاطر حکومتش بر استصحاب کلی مانع از جریان استصحاب کلی میشه. چطور در اون مورد استصحاب کلی جاری نمیشه؟ در محل بحث هم استصحاب کلی جاری نمیشه، چون مورد از موارد کلی قسم ثالث. این دو تا جواب از مرحوم آقای خویی به اشکال معارضه. خب در اینجا نسبت به جواب اول از این دو جواب مرحوم آقای صدر مناقشه میکنه. مناقشه در این جواب اول تمامه، یعنی مناقشه تمامه، خود جواب اول تمام نیست. به دو بیان ایشون مناقشه میکنه در این بچه اول. مناقشه اول یا بیان اول برای صحیح نبودن این جواب اول عبارت از اینه که اینجا بله تعارضی که در اینجا بین این دوتا استصحاب هست، استصحاب اینجا در مجموع در حقیقت شما سه تا استصحاب تصویر کردید دیگه. خب اینجا اولا این که استصحاب عدم العید در روز 31 خودش معارضه داره با استصحاب عدم العید در روز 30، این که باعث نمیشه که شما این دوتا را با همدیگر درگیر بکنید، از بین ببرید، بعد بگید نوبت به استصحاب بقای یوم العید میرسه. نه، این سه تا اصل با همدیگر در عرض واحد با هم تعارض میکنن. وجه نداره که وجود یک معارض برای عدم العید باعث نمیشه که این جداگانه مشکلش حل بشه، استصحاب بقای عید با هم دیگه اون بعدم، چون رابطه طولی یا رابطه سببیت و مسببیت که بین اینا نیست. بله اگه در جایی مثلا در مرحله اصل سببی یا مسببی، در مرحله اصل سببی دوتا اصل با هم دیگه تعارض بکنن، اونجا ممکنه گفته بشه که اصل در نایه مسبب چون در طول اونا هست، در مرحله اونا نیست، اون سالم میمونه. ولی مانعنفی که از این قبیل نیست. در مانعنفی ما ادعا کردیم که استصحاب بقای یوم العید معارضه میکنه با استصحاب عدم یوم العید در روز 31. شما برای استصحاب عدم یوم العید غیر از این استصحاب بقای یوم العید یه استصحاب دیگه هم بیارید، این مشکلی ایجاد نمیکنه. نهایتش اینه که یک تعارض سه طرفه برقرار میشه. اینطور نیست که این وجود معارض برای ثلاثی برای روزی 31 وجود معارض او را از بین ببره و دیگه استصحاب بقای یوم العید سر جاش باقی بمونه. وجه نداره، چون رابطه یعنی تعدد مرتبه‌ای در کار نیست. وجه برای تقدم به ملاحظه تعارض در مرتبه قبل و سالم موندن بقای یوم العید در مرتبه بعد نیست. این یک مناقشه. مناقشه دیگه این که ممکنه گفته بشه که اینجا اصلا استصحابه، اینجا که تعارض هست، اگر تقدم و تأخری هم باشه در این تعارض سه طرفه، باید بگیم به عکس اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی هست. چون در جواب اول مرحوم آقای خویی فرموده که این دوتا عدم ها با هم تعارض میکنه، با اون به اون استصحاب بقا که امر وجودی هست بلا معارض باقی مونه. ایشون فرمود که اگر ما اینجا از باب تعارض اگر بخوایم بگیم این تعارض سه طرفه، در حقیقت یک تعارض نیست، بلکه تعارض دو طرفه در مرتبه اول وجود داره، بعد اون اصل سوم بلا معارض میمونه. اگه اینجوری بخوایم بگیم به عکس این باید حکم بکنه، به عکس اونی که مرحوم آقای خویی فرموده باید حکم بکنه. چرا؟ چون در اینجا این دوتا استصحاب عدمی ها، این که اینا با هم دیگه تعارض دارن، ملاک تعارضش چیه؟ ملاک تعارض علم اجمالی است دیگه، تضاد ذاتی که ندارن، که تناقضی که از جریان اینا که لازم نمی آید. چون علم اجمالی داری به این که یا روز سیوم یوم العید نبوده است، عدم یوم العید، یا روز سیوم یا روز سی و یکم، هر دوتا معن نیست. علم به تحقق یوم العید فی احد الزمانین که داریم، این باعث میشه که این دوتا استصحاب عدمی ها با هم دیگه تعارض بکنه. تعارض به منات علم اجمالی هست، نه به منات تناقض ذاتی و تعانر ذاتی. ولی استصحاب بقای یوم العید تا روز سی و یکم و استصحاب عدم یوم العید تا روز سی و یکم، این دوتا تنافی اینها به خاطر تعانر ذاتی، تناقض ذاتی بین این دوست، بالاخره روز سی و یکم یا روز عید هست یا روز عید نیست دیگه، وجود و عدم با هم دیگه به تناقض دارن دیگه. خب اگه اینطور باشه، باید اینجور گفته بشه که در این موارد استصحاب بقای یوم العید تا روز سی و یکم، استصحاب بقای یوم العید بله تا روز سی و یکم به استصحاب عدم یوم العید تا روز سی و یکم، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه، چون تناقض و دلیل اصل جایی را که موردش از موارد تناقض باشه نمیگیره، اجمال داخلی پیدا میکنه، یعنی قصور ذاتی داره، دلیل است اصلا اینجا رو شامل نمیشه. ادله اصول مواردی را که از قبیل تعبد به متناقضینه شامل نمیشه، ذاتا قصور ذاتی داره، اما نسبت به اون جایی را که به تعارض به منات علم اجمالی هست، اونجا تناقض عدم شمولش به خاطر قصور ذاتی نیست، بلکه به خاطر وجود مانع است. خب اینجا اصلا ما در ناحیه وجود و عدم نسبت به روز سی و یکم یقین داریم که دلیل استصحاب اینجا رو نمیگیره، چون مشکل تناقض ذاتی داره. ولی در قسمت عدم دو تا عدم ها، اون به منات علم اجمالی به تلخیص در مخالفت قطعیه است، نه به خاطر تناقض ذاتی. رو این حساب اینجا این اصل بله در مقابل استصحاب بقای یوم العید اینطور نیست که ما این تعارض رو به این صورت حل بکنیم، به نحوی که شما گفتید حل بکنیم. این دو تا اشکال به جواب اول هست. یک اشکال اول این بود که تعارض سه طرفه هست، تعارض دو طرفه نیست، اینجور نیست که شما در مرتبه قبل تعارض رو حل بکنید. اشکال دوم اینه که تعارض اگر بخواهید از قبیل تعارض دو طرفه باشه، باید به این صورت صحیح اینه که اینجور تقریب بکنید که دلیل استصحاب بقای یوم العید دلیل استصحاب در جایی را که تناقض ذاتی داره اونجا را شامل نمیشه، ولی در جایی را که از جریان از ترخیص در مخالفت قطعیه پیش میاد به منات علمی اجمالی اونجا هم شامل نمیشه، ولی نه به خاطر قصور ذاتی، بلکه به خاطر همون ترخیص در مخالفت قطعیه. خب در اینجا این بله علم اجمالی نسبت به این علم اجمالی که در دو تا استصحاب عدمی هست، تعارض در او به ملاک علم اجمالی به کذب و این از باب ترخیص در مخالفت قطعی است. بله از باب ترخیص در مخالفت قطعی است. روی حساب اینو ممکنه کسی بگه اینجوری جاری نمیشه، به نحو دیگه جاری میشه، یا از این جهت بگیم که اینجا اصلا این دوتا این یک بیان دیگه، این که اصلا اینجا از موارد تعارض نیست، چون تعارض بله علم اجمالی که موجب تعارض اصل می شود در جایی که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه باشد. اگر قصور ذاتی نباشد و از جهت ترخیص در مخالفت قطعیه محذور پیش بیاید، این موجب تعارض میشه. در محل بحث اینجا علم به بله اینجا که دو تا استصحاب عدمی رو شما میخواهید جاری بکنید، استصحاب عدم یوم العید در روز 31 با استصحاب عدم یوم العید در روز 31 اصلا مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، اصلا اینو با هم دیگه تعارض ندارن. چرا؟ چون استصحاب عدم یوم العید در روز استصحاب عدم یوم العید در روز 30 به شما میگفت که شما باید روزه ماه رمضان را ادامه بدهید تا روز 30 را هم روزه بگیرید، یوم شکر را روزه بگیرید. استصحاب عدم یوم العید در روز 31 در روز 30 بله استصحاب عدم یوم العید در روز 31 این که دیگه روزه رو بر شما واجب که نمی کنه تا موجب تا تنافی پیدا بشه، موجب ترخیص در مخالفت قطعیه بشه. پس این در حقیقت به یه بیان میشه این را سه تا اشکال بگیریم. اشکال اول این بود که تعارض سه طرفه هست. اشکال دوم اینه که تعارض اگر دو طرفه باشه، چینش این طرف دو طرفه تعارض به نحوی نیست که شما میگید، بلکه به کیفیت دیگه باید این تا اصول متعارضه را دستبندی کرد. اشکال سوم این که اصلا این دو تا استصحاب عدمی با هم دیگه تعارض ندارن، چون از تناقض ذاتی که ندارن، قصور ذاتی در دلیل اصل که وجود نداره. اگر تعارضی باشه به منات علم اجمالی، تعارض به منات علم اجمالی در جایی است که مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشه. اینجا که موجب ترخیص در مخالفت قطعیه به اصطلاح نمیشه. این نسبت به جواب اول مرحوم آقای خویی. خب این جواب اول مرحوم آقای خویی مبتلا به این اشکالاته. حالا حداقل اون اشکال اول که وارده، اشکال بله اشکال دوم هم که اشکال سوم هم که اینجا از موارد ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، روی حساب ملاک تعارض وجود نداره، این اشکال هم وارده. این اشکال وسط که در دستبندی کردن اصول متعارضه ما باید نگاه بکنیم نکته تعارض کجا هست، آیا اصول ذاتی هست تعبد به متناقضین یا ترخیص در مخالفت قطعیه هست. حالا این را ولو میگیم علل مبنا هست، یعنی همه این رو قبول ندارن، ممکنه کسی بگه که نه در تعارض بین اصول فرقی نیست بین این که ملاک تعارض چی باشه، ولی اشکال اول به اشکال سوم تمام. و اما وجه ثانی که یعنی جواب ثانی مرحوم آقای خویی از اشکال معارضه، جواب اول تمام نبود، جواب ثانی اشکالی که مرحوم آقای صدر به این جواب ثانی بود که استصحاب در اینجا استصحاب از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث، بلکه اردعه از استصحاب کلی قسم ثالثه. مناقشه‌ای که مرحوم آقای خویی در اینجا داره در این جواب دوم هم به اصل جواب مناقشه داره هم به تنظیر. مناقشه ای که نسبت به اصل جواب داره اینی که ایشون فرموده که ما استثابی که اینجا جاری میکنیم استثاب در کلی که جاری نمیکنیم، تا شما بگید این از قبیل استثاب کلی قسم ثالثه. مجرای استثاب در استثاب عدمی همونطور که در استثاب وجودی مجرای استثاب امر شخصی بود، حسه وجودی خاص بود، در ناحیه استثاب عدمی هم مجرای استثاب عدمی شخص حسه عدمیه هست که مردد بین یومینه. اون حسه عدمیه شخصیه که معلوم بالاجماله میدانیم در یکی از این دو زمان تحقق پیدا کرد، این مجرای استثابه. خب ما در اینجا بله اون حالت عدمی را یقین به تحقق داریم در یکی از دو روز سیوم و سی و یکم، یقین داریم که یا روز سیوم یا روز سی و یکم این حالت عدمی وجود داشت، این حالت عدمی در عهد الزمانه وجود داشت. اشاره میکنیم به اون حالت عدمی و این که به نحو علم اجمالی و در حد معلوم بالاجمال برای ما روشنه، میگیم شک در بقای او داریم. همونطور که در ناحیه وجود اشاره میکنیم به زمان واقعی، میگوییم یوم العید محقق بوده است، منتها تردید ما اینه که یک ربع قبل بوده از روز سی و یکم یا روز سیوم بوده. چجور در استثاب وجودی حالت شخصی معین محل یقین هست و شک در بقا داریم، در استثاب عدمی هم به همین منواله. روی نصاب استثاب شخصی هست و استثاب در این موارد جاری میشه، ارکان استثاب تمامه، استثاب کلی نیست. تا شما بگید انتباق کلی بر عهد الفردین، انتباق کلی بر عهد الفردین معلوم هست و ارتفاعش معلومه، شک در بقای شک در حدوث فرد آخر داریم. مثلا استثاب کلی نیست تا استثاب تا این اشکالا اونجا مطرح بشه. نسبت به اصل جواب ثانی فرموده مناقشش اینه، اما نسبت به مثال به تنظیر بحث به بحث حدث محدث به حدث اصغر که خرج منه بلل مشتبه بین بول به منی، فرمودن که این تنظیر جا نداره، برای اینکه اونجا استثاب در اونجا استثاب از قبیل قسم ثانی از کلی هست و حکم در اون مثال هم اینه که استثاب قسم ثانی اونجا جاری می شود و این بیانی که شما دارید استثاب در فرد جاری می شود و حاکم بر استثاب کلیه، این بیان تمام نیست. ما در بحث استثاب کلی گفتیم که استثاب در ناحیه فرد حاکم بر استثاب کلی نیست. بله از نظر فقهی نتیجه فقهی در اون مثال کسی که محدث به حدث اصغر بود خرج منه بلل مشتبه، این نتیجه فقهی را که عدم وجوب غسل و جواز اکتفای به وضو هست، این نتیجه فقهی را ما با مراجعه به آیه وضو میتونیم استفاده بکنیم، ولی نه از باب استصحاب، نه از باب استصحاب حدث اصغر و که حاکم بر استصحاب کلی باشه، بلکه با مراجعه به ادله به دلیل با آیه وضو، چون از آیه وضو استفاده میشه که وضو وظیفه کسی هست که محدث به حدث اصغر باشه و جنب نباشد. خب این شخص محدث به حدث اصغر بود، بله محدث به حدث اصغر بود و جنوب محدث به حدث اصغر هست بالوجدان و لا یکون و جنوبن بالاستصحاب، از ذم استصحاب عدم کونهی جنوبن به کونهی محدثن اصغر بالاصغر، از این به دست می آوریم که وظیفه او فقط وضوع هست، غسل برای او واجب نیست. ولی این نتیجه را نه از جهت اینکه استثاب کلی جاری نمیشه، استثاب فرد جاری میشه، حاکم برونه. پس مناقشه در اون تنظیر اینه که اون تنظیر مورد اون تنظیر استصحاب قسم ثانی هست و با بحث ما ارتباط نداره و در خود اون مورد تنظیر هم حکم اینطور نیست که استصحاب کلی جاری نشود لمحکومیت به استصحاب فرد، بلکه حکم در اونجا بلکه استصحاب فرد حاکم نیست و نتیجه فقهی رو ما از دلیل وضوع استفاده می کردیم استفاده می کنیم و الا اگه آیه وضوع نبود که چنین موضوعی رو به ما نشون بده، ما بودی ما استصحاب ها نمی تونستیم اونجا جواز وضوع رو، جواز اکتفا به وضوع رو اثبات بکنیم. پس در حقیقت در جواب ثانی هم به اصل جواب اشکال شده و هم به تنظیر این مورد بحث به بحث محدث به حدث اصغر. ولی به نظر میرسه که در این مناقشه در هیچ یک از این دو قسمت تمام نیست، در یعنی این اشکال نه اشکال در بله اشکال در اصل جواب و نه اشکالی که در مورد تنظیر بیان شده، اشکال در مورد تنظیر اونم تمام نیست. اما نسبت به اصل مطلب که استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب کلی نیست تا بحث بله قسم ثالث و اینها پیش بیاد، این مناقشه و این اشکال چرا تمام نیست؟ حاصل این اشکال این بود که بین استصحاب وجودی و استصحاب عدمی فرقی نیست، هم مجرای استصحاب وجودی حالت شخصی هست هم مجرای استصحاب عدمی حالت شخصی هست، این دوتا علی حد واحد هستن، در هر کدوم که استصحاب جاری بشه در دیگری هم جاری میشه. این حاصل اشکال ایشون به اصل به بچه ثانی این بود. بله جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که نه، بین استصحاب وجودی و استصحاب عدمی فرقه. در نایه استصحاب وجودی، در نایه استصحاب وجودی بله نفس اونی را که ما یقین به حدوث او داریم، یقین به حدوث او داریم، اون قابلیت بقا را داره و علم اجمالی در بین وجود داره، علم اجمالی در این استصحاب وجودی هم منحل نمیشه، علم اجمالی غیر منحل چون در استصحاب وجودی هست، روی این حساب ارکان استصحاب در این ارکان استصحاب در استصحاب وجودی یوم العید تمامه. ولی در ناحیه استصحاب عدمی اینطور نیست. چرا؟ به جهت اینکه اونی را که ما یقین به حدوث او داریم، یقین به حدوث او داریم که عدم العید در یکی از این دو زمانه دیگه، عدم العید در عهد و زمانه اینه، ولو شما این مجرای استصحاب را اون حصه عدمیه خاص قرار بدید، اشاره بکنید به وجود واقعی که از او تعبیر به عدم یوم العید میکنید، به هر نحوی که شما مجرای استصحاب را تفسیر بکنید توضیح بدید، خب در اینجا ولو حصه عدمی هم باشه علی حال این معلوم بالاجمال شماست دیگه، شما از رای علم اجمالی میخواستید استصحاب را در اینجا تمام بکنید، این حصه عدمی معلوم بالاجمال ولو کلی عدم این رو نگید، همون حصه شخصیه رو بگید، این حصه عدمیه معلوم بالاجمال شماست دیگه، ولی این معلوم بالاجمال به حسب واقعش منطبق بر فردی، این معلوم بالاجمال به حسب واقعش منطبق بر فردی در یک طرفش احتمال انطباق بر افراد بر افرادی داده می شود که ارتفاع اونها مسلم هست، از طرف دیگر احتمال انطباق بر افرادی فردی هست که ارتفاع او معلوم نیست. خب میشه از مواردی که معلوم بالاجمال ما معلوم بالاجمال ما به نحوی که در مقابل این علم اجمالی ما یک فرد معلوم به تفصیل داریم که احتمال انطباق معلوم به اجمال بر اون فرد معلوم به تفصیل رو میدیم، احتمال انطباق فرد معلوم به اجمال بر فرد معلوم به تفصیل رو میدیم. و وقتی احتمال انطباق بر معلوم به اجمال بر فرد معلوم به تفصیل رو بدیم، اگر در بحث علم اجمالی ما قائل به انحلال علم اجمالی به چنین معلوم به تفصیلی بشیم، ما نانوفی میشه از مصادیق انحلال علم اجمالی. و همونطور که در بحث قبلی هم در استصحاب زمان و اینا هم اشاره شد، در بحث انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، ولو بحث هست که آیا معلوم به تفصیل و علم تفصیلی همه جا میتواند علم اجمالی را منحل بکنه، یا این انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی مال جایی است که انطباق معلوم به اجمال بل معلوم به تفصیل معلوم باشه، واضح باشه. جایی را که مثلا علم اجمالی داریم به نجاست اناء عهد الانائین که یکی از این دو اناء اناء زیده، بعد علم تفصیلی به این پیدا کنیم که اناء علف اناء زیده، این یا لا اشکاله در این که علم اجمالی منحل میشه. ولی اگر معلوم به تفصیل تمام علامات معلوم به اجمال را نداشته باشه ولی احتمال انطباق او را بدیم، مثل اینکه در همین مثال که معلوم به اجمال نجاست اناء زید بود که مردد بین اناءین بوده، بعد علم تفصیلی پیدا کردیم به این که اناء الف اناء شرقی نجس است تفصیلا، ولی آیا این اناء اناء زید یا اناء زید نیست، این برای ما روشن نیست. احتمال این که اناء زید باشم هست. در اینجایی که معلوم بالتفصیل لا یجد و تمام علامات معلوم بالاجمال را، آیا انحلال اینجا هست یا انحلال اینجا نیست، هرچند قول مرحوم آقای سر در این بحث قائل به این شد که انحلال نیست، ایشون قائل به عدم انحلاله، ولی در هم بحث مشهور قائل به انحلال علم اجمالی در اینجا هستن. نکته انحلال علم اجمالی همه جا از جمله مورد اینه که ما بعد از مراجعه، بعد از پیدا کردن معلوم به تفصیل به صفحه نفسمون که برگردیم، به حسب اون چی که موضوع تکلیف هست تردید در نفس و اجمال نداریم، اجمال و تردید در نفس نداریم که با قضیه منفصل بیان شده. در همونطور که معلوم به تفصیل اگه تمام علامات معلوم به اجمال رو داشته باشه علم اجمالی منحل هست، در جایی که احتمال انطباق باشه اینجا علم اجمالی منحل میشه. و با توجه به این مطلب این بیان اینجا میاد که در جایی را که من بله در مثال یوم العید، عدم یوم العید، این عدم العیدی که ما میخوایم استصحاب بکنیم مردد هست بین این که بر روز دوم ماه شوال منطبق باشه یا بر روز سیوم ماه رمضان منطبق باشه. این عدم العید در اون طرف، در یک طرف که طرف ماه رمضان هست، این یک فرد معلوم به تفصیل داره. اون عدم احتمال این که این بر اون افراد ماه رمضان باشه احتمال انطباق او رو میدیم، احتمال انطباق پیدا شد دیگه علم اجمالی در بین به نحو غیر منحل باقی نیست. چون به نحو غیر منحل باقی نیست دیگه ارکان استصحاب در او تمام نیست. همون خاصیت قسم ثالث در اینجا محققه، ولو اسم این را کلی قسم ثالث نذاریم، ولی خاصیت عدم جریان استصحاب در قسم ثالث در اینجا محققه که به لحاظ یک طرف که احتمال انطباق، به لحاظ یک طرف ما اصلا علمی نداریم، اون طرفی را که احتمال میدیم که عنوان شخصی معلوم بالاجمال یا عنوان کلی قسم ثالث بر او منطبق باشه در اصل حدوث او شک داریم، استصحاب در این فرد ثانی جاری نمیشه. روی حساب این اصل بله یعنی مناقشه‌ای که ایشون در اصل جواب دادن، این اشکالی که به اصل جواب دادن، این اشکال تمام نیست، دلیل یعنی حاصل جواب برمیگرده به انحلال علم اجمالی. با انحلال علم اجمالی دیگه اون بله یقین به حدوثی که رکن استصحاب بود این از بین میره دیگه، فقط میمونه شک، شک در طرف دیگر که اونم که در اصل حدوثش ما شک داریم. و اما اون چی که در بچه در تنویر فرمودن نسبت به اصل این مطلب که اینجا جا نداشت مرحوم آقای خویی این مقام را به اونجا تنویر بکنه، این اشکال از این جهت وارده، چون اینجا اون بحث قسم ثانیه با قسم ثالث به اصطلاح فرق داره، اونجا از باب حکومته، اینجا از باب حکومت نیست. اگه تنظیر اصل تنظیر جا نداشت در کلام مرحوم آقای خویی، ولی حکمی که در مورد تنظیر فرموده فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، بر اساس اونجایی که در مباحث قبلی هم گفته شده که در اینجا استصحاب قبلا هم گفت توضیح داده شد که استصحاب در قسم ثانی در صورتی جاری می شود که ما در بقای کلی تردید داشته باشیم، تردید در بقای کلی داشته باشیم. اگر استصحاب در ناحیه فرد جاری بشه و حال فرد رو برای ما روشن بکنه، دیگه در ناحیه کلی تردیدی باقی نمیمونه، تردیدی وجود نداره تا استصحاب جاری بشه. روی حساب اون چی که مرحوم آقای خویی در مورد نظیر فرمودن فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه، ولی لازم نبود که بحث رو به اونجا تنظیر بکنه، چون ممکنه کسی بگه بین المقامه فرقه دیگه، اونجا به ملاحظه حکومت در محل بحث که حکومتی در کار نیست، از این از این باب نیست، از جهت اینکه ارکان استصحاب منتفی میشه، نه به خاطر اینکه یکی از اینا بر دیگری حکومت باشه. بله اگه تنظیر در همین حد باشه که با اجرای اصل در یک مورد، مورد اصل دیگه اصلا بلا مورد باقی مون، اصل بلا مورد بمونه، کلی بلا مورد بودن اصل درسته، ولی خب این خلاف اون چیزیست که در نقل شده از مرحوم آقای خویی، ظاهر اینه که از این تنظیر میخوان استفاده بکنن که نکته عدم جریان در اون مثال در محل بحث هم وجود داره. خب این قسمت مبتلا به این اشکالی که بگه نه وجه نداره، اون یه نکته ای هست، این یه نکته دیگه ای هست. این فرع این بعد از این دیگه میرسیم به فرع سوم دیگه.